بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اذكر بمحضرتون که مقدمه سومی که مرحوم محقق نائینی در مقام ذکر کردن این است که موضوع اگر مرکب باشد، گفتیم این که سه حالت داره: یا مرکب است از یک جوهر و عرض، و یا مرکب است از دو جوهر، و یا مرکب است از دو عرض. اونجا که مرکب از دو جوهره، مثل این که اگر حکمی مترتب شد بر وجود زید و امر، گفت که اگر زید و امر آمدن اکرامشون کن. در اینجا تارتن حکم روی یک عنوان انتزایی میره، مثلا میگه اگر زید و امر مقارنن با هم آمدند اکرام کن، یا اگر زید و امر پشت سر هم و بدون فاصله آمدند اکرام کن. اخرا خیر، فقط خوب بر اصل وجود زید و وجود امر بار میشه، دو جوهرند. مثل اینکه در شریعت مثلا بگوییم که اون چی که معتبر است این است که دو نفر شاهد باید شهادت بدهند. در چنین موردی که فقط موضوع و حکم دو جوهرند مستقلن بدون شرطی از شرایط انتزاعی مانند تقارن یا التحاق، اینجا خب مسلمه که اگر هر دو موضوع وجود داشته باشند بالوجدان، یا هر دو موجود باشند به اماره از امارات معتبره شرعیه، یا هر دو موجود باشند بالاصل، حکم شرعی و اثر بر او بار میشه. مثلا اگر بنا شد که اکرام برای وجود زید و عمرو باشه، خب طارتا هر دو را وجدانن میبینیم در منزل وجود دارند. اخرا یکی را میبینیم یکی دیگه قبلا در منزل بوده، الان نمیدونیم رفته دستشویی یا نه، خب با استصحاب بقای همون دوم هم موضوع محقق میشه و تمام میشه، یا بیان قائم شد. به هر حال در اینجا که موضوع ما مرکب است از وجود دو جوهر، به هر نحوه‌ای که اصل وجود این دو جوهر اثبات شود، حکم لا محاله مترتب میشه. اما اگر گفت آقا واجب است اکرام زید و عمرو در فرض تقارن در وجود، یا در فرض التحاق یکی به دیگری، خب معلومه که اگر وجدانن تقارن دیدیم فبه ها، و الا اگر یکی به اصل ثابت شد وجود او، اثبات تقارن بین وجود زید هم نخواهد شد. زیرا بلو اینکه با استصحاب وجود امر را مثلا ثابت کنیم، اما تقارن بین وجود زید و امر از لوازم عقلی بقاء وجود امر و اصل ما استصحاب ما مثبات اثبات تقارن که لازمه عقلی است نمی کنه. خب این چی روشنه؟ حالا اگر در شریعت مقدس اسلام هم یه حکمی برای دو نفر وضع شده، وضع شده برای وجود دو جوهر که مولا بگوید اگر پسر و پدر هستند باید اکرام کرد هر دو را، اگر نیستند یا یکیشون نیست اکرام واجب نیست. حالا اگر هر دو موجود بودند بالوجدان یا بینه یا یکی وجودش بالوجدان و دیگری به استصحاب ثابت شد حکم شرعی مترتب میشه. ولی اگر بنا شد که بر عنوانی از عناوین انتزائیه مثل تقارن در وجود، مثل التحاق یکی بعد از دیگری، این عناوین انتزائی اگر موضوع و حکم بودند استصحاب این عناوین انتزائی را اثبات نمی کند. به هاکذا اگر فرض کردیم که دو عرض بودند که هر دو باید موجود باشند تا منشأ برای حکم باشه، مثل تقلید، تقلید باید شخص مجتهد هم عالم باشد و هم عادل، دو عرض باید در او وجود داشته باشه. حالا اگر فلان مجتهد مرجعی وجدانن هر دو علم به عدالتش محرزه ثبت المراد، اگر یکی باز بالوجدان و دیگری به اصلی و به ورز کنیم اماره ای ثابت شد ایزن کافیه. میگیم آقای حسین ابن مثلا سعد، این آقا عالم که قطعا بود و مجتهد مسلم که بود، اما قبلا دوران طلبگی عادل متورعی هم بود، الان شک میکنیم به عدالتش باقی املا، استصحاب میکنیم وجود عدالت همین آقای حسین ابن حسن را، نتیجتاً هر دو عرض نیست ثابت میشه و موضوع ما که مشتمل بر دو عرض بودند هر دو ثابت میشه، یکی به اصل و دیگری بالوجدان. اما اگر فضلای محترم موضوع عبارت بود همینجا هم از دو عرض، بلکه دو عرضی را که این دو عرض با هم یکی از عناوین انتزائی در او دخیل بود، مثلا گفتیم موضوع کریت آب هست و همچنین ملاقات با نجس، اما این ملاقات به شرط اینکه در زمان در بعد از کریت باشه. حالا اگر ملاقات بالوجدان کریت را با اصل اثبات می کنیم، اما ثابت نمیشه که پس ملاقات بعد از کریت بوده، چون این عنوان انتزائیه خلاصه استصحاب وجود یک شی اثبات عنوان انتزائی قبل و بعد و تقارن را نمی کنه. خب این هم روشن. اما اگر قسم سوم اینجا مشتمل بود موضوع ما بر ذات و عرضی، یک از جزوش جوهر بود، جزء دیگرش عرضی از اعراض بود. اینجا باز دو صورت داره. صورت اولا این است که عرض قائم به ذات جوهر نباشه، مثلا معتبر باشه وجود زید و عدالت امر، یکی جوهر است و دیگری عرض قائم به وجود جوهر دیگر. اینجا باز استصحاب اثر داره. میگیم بسیار خوب، زید که بالوجدان موجوده، بعد استصحاب عدالت امر هم میکنیم، میگیم امر قبلا عادل بود، الان هم استصحاب میکنیم بقای عدالت امر را. این محظوری نداره. این قسم مثل همون قسم اوله، یعنی مثل جایی است که دو جوهر موضوع برای حکم باشند. پس بنابراین در قسم سوم از جایی که موضوع ما مرکبه دو قسم شد. یک قسم از این قسم سوم اون شد که موضوع مرکب از یک ذات و یک عرض قائم به ذات دیگر باشه. اینجا به آسانی میتوان بگیم هر دو جزء را احراز کنیم، یکی بالعصر و دیگری بالوجدان. اما قسم دوم از این قسم ثالث این است که موضوع ما مرتب از جوهر و عرض قائم به جوهر باشه، مثل اینکه موضوع جواز اقتدا رجل است به غیر اینکه عادل باشه. اینجا که موضوع مرکب است از یک جوهر و یک عرض، لامحال بازگشت به وجود نعتی میشه، چون شما میگید موضوع عبارت است از رجل و از ثبوت عرض عدالت. خب هر عرضی که بناشو صفت باشه برای موضوعی، خواه ناخواه به نحو کانه ناقص خواهد شد، یعنی وجود عرض میشه وجود نعتی نه وجود ازلی. پس بنابراین اگر موضوع جواز اقتدا عبارت شد از اینکه زید باشد به وصف به عدالت زید، عدالت نه امر، عدالت زید، میگیم این بازگشتش به اینه که پس موضوع عبارت است از یک زیدی به وصف اتصاف زید به عدالت. این میشه قهرن وجود نعتی. حالا اگر این زید قبلن عادل بوده، خب استصحاب عدالت زید خوبه. اما اگر ما خواسته باشیم فقط بگیم زید هست و عدالت هم وجود داره، خب وجود عدالت اثبات وجود نعتی را نمی کنه. یا اگر گفت آقا موضوع زید است به وصف عدم فسق، میگیم موضوع مرکب شد از ذاتی و اتصاف به امر عدمی که معناش لیسه ناقصه است. حالا اگر کسی زید بالوجدان وجود داره و ما استصحاب عدم ازلی فسق را بکنیم، بگیم زید قبل از وجودش که فسق نداشته، الان هم فسق به نحو عدم ازلی وجود نداره، قهرن میگیم از اصحاب عدم ازلی درست به یاس ما این را میتوان گفت که پس اصاف افساتی از کن فسق زید وجود نداره در ازل، اما بنا شد که اثبات ما عدم نعتی باشه، موضوع ما عدم نعتی باشه، یعنی زید متصف به عدم عدالت. شما با استصحاب زید متصف به عدم فسق، شما با استصحاب عدم فسق در ازل نمی توانی اثبات کنی که پس این زید موجود فاسق در ازل چون نبوده، الان هم متصف به عدم فسقه. بگه نه، این دیگه قابل قبول نیست و ما نمی توانیم عنوان وصفی را در جایی که موضوع ما مرکب است از جوهر و صفتی که قائم به خود این جوهر باشه، اینجا با استصحاب عدم ازلی اثبات عدم نعتی را نمیتوان کرد. روشن آقایون این مسئله؟ روشن. خب حالا اگر این روشن شد، آقای ناینی میخواد نتیجه بگیره. میفرمند به این که هیچ وقت موضوع را با استصحاب عدم ازلی نمیتوان اثبات کرد. چرا؟ میگه برای اینکه طبق مقدمه اول ما روشن کردیم برای شما که هر عامی که بر او مخصصی وارد شد ناگزیر باقی تحت العام همون ذات متصف به عدم اون صفته. مثلا اگر مولا گفت اکرم کل عالمین و بعد در مخصص منفذل گفت لا تکرم العالم الفاسق، طبق مقدمه اول میگیم پس اون که باقی موند تحت وجوب اکرام عالم متصف به عدم فسقه. زیرا گفتیم هر تخصیصی که بر عام وارد شود بازگشتش به اینه که باقی تحت العام همون ذات متصف به عدم مخصصه. چرا؟ چون در مقدمه اول این عرض کردیم، گفتیم که هر مولای حکیمی و هر مولای مقننی وقتی میخواد قانونی را تصویب کنه موضوع قانون را بررسی میکنه، میگه آقا شهروندان بنا هست که فلان مبلغ مالیات بدن، طبعا بررسی میکنه کدام شهروند. یه مرتبه میگه نظر اینه که هر ایرانی باید در سال مثلا 100,000 تومان مالیات بده، این میشود ملحوظ به نحو لا به شرط قسمی که نامش مطلقه. اخرى لحاظ او از موضوع نه هر شهروندی است بلکه بعض از شهروند هاست، لا محاله اون بعض را به صورت وصف برای شهروند بیان میکنه. میگه مثلا اون ایرانی که دارای درآمد میلیونی است باید مالیات بده، یا میگه اون ایرانی که دارای فقر نیست باید مالیات بده. پس لا محاله همیشه طبق مقدمه اول موضوع یا به نحو مطلق در نظر مقنن قرار میگیره، یا موضوع به نحو لا به شرط شیء ملحوظ میشه، یا موضوع به شرط لا، یعنی یا موضوع بدون قید و مطلق ملحوظ میشه، میشه مطلق، یا موضوع ملحوظ میشه مقید به شرط وجود عرض، یا مقید میشه به شرط عدم عرض. لذا اگر مخصصی بر عام وارد شد، کشف میکنیم که اون چه تحت عام باقی است عبارت از ذات مقید به عدم این مخصصه. اگر مولا اول گفت اکرم کل عالمین، بعد در دلیل منفصل گفت لا تکرم العالم الفاسق، یه قسم از اوصاف عام را خارج کرد، میفهمیم طبق مقدمه اول که پس معلوم میشه منظور متکلم و مغنن عبارت از عالم متصف به عدم فسق، همونطوری که مخصص متصل نام را گاهی مقید میکنه به قید عدالت، سیادت، بنظائر این، مخصص منفصل هم عام را مقید میکنه، حالا یا به قید وجودی و یا به قید عدمی. پس وقتی که گفت لا تکرم العالم الفاسق، کش میکنیم که اون که منظور متکلم در عام بوده عالم غیر متصف به فسق، نه عالم بودن و نبود فسق در دنیا، نه، کش میکنیم که موضوع به شرط لاست، یعنی موضوع عالم مقید به عدم فسق. روست حالا اگر این مطلب روشن شد میگیم بسیار خوب. حالا اگر در مقام ما گفته کل مرأت تهیز الى خمسین سنه، در بعد در مقید منفصل گفت مرأه قرشیه تهیز الى ستین، یک قید وجودی را از تحت عموم عام خارج کرد. طبق مقدمه اول کشف می شود که پس موضوع عام مقید به عدم این مخصصه، یعنی موضوع عام ذات مرئی غیر قرشیه است، متصف به عدم قرشیته. خب این در مقدمه اول ثابت شد. در مقدمه دوم هم ثابت کردیم که قیودی که در مخصصات بر مقیدات وارد می شوند چی بود؟ آقای مقدمه دوم بله گفتیم قیودی که بر عام وارد می شوند بالاخره یا قیود وجودی است یا عدمی است، به هر قسمی از اینها که وارد بشه این موجب برای تقیید عام میشه. در مقدمه سوم هم گفتیم حالا که عام ما عبارت شد، موضوع ما عبارت شد از یک ذاتی به ذمیمه یک عرضی، لا محاله باید اتفاق بیفته مفاد این لا کانه ناقص میشه و یا اینکه لیسه ناقصه، یعنی موضوع باقی تحت العام عبارت می شود از مرئه متصف به عدم قرشیت، نه مرئه بودن و نبود قرشیت. حالا اگر اینه بیایم پیاده کنیم بر مسائل شرعی، مثلا در مورد امام مأمون میگیم به این که اگر مأموم درک کرد امام را در رکوع به منزله درک یک رکعت و جماعت هم منعقد میشه، خب اینجا موضوع چیه؟ فضلا موضوع این است که فقط رکوع امام و رکوع مأموم باشه. خب اگر اینه میگیم بسیار خوب، رکوع امام و رکوع مأموم را میتوانیم احراز کنیم بالعصر یا بالوجدان. اما اگر موضوع این است که امام مأموم امام را در حال رکوع درک کنه، میگیم برفرض جناب عالی رکوع کردی اما شک داری که امام در رکوع باقی بوده یا نبوده، استصحاب بقای امام در حال رکوع درست اثبات میکنه که امام در وقت رکوع تو راکع بوده، اما اثبات این نمیکنه که پس تو امام را در حال رکوع درک کردی، این اثبات نمیکنه. بله، مگر اینکه موضوع اقتدا عبارت باشه از بودن امام در حال رکوع و در همون حال رکوع مأموم. میگیم خب ما رکوع مأموم که در این دقیقه محرز استصحاب میکنیم بقای رکوع امام را، ناگزیر در یک وقت هر دو حاصل شده، این کافیه برای پس. بستگی بین داره که از لسان دلیل چطور استفاده کنی، یا اگر در مسئله وجود عرض کنم ملاقات و وجود کر، میدانیم که این آب قبلا کر بوده اما الان هم که در وقت ملاقات ماست کریت وجود داره یا نه، اگر بگیم موضوع رفع نجاست وجود ملاقات است و وجود کریت ملاقا، بگیم خیلی خوب ملاقا ملاقی که در این اطاعت حاصل شده بالوجدان، استصحاب میکنیم بقای کریت را تا این ساعت، پس موضوع ثابت میشه. اما اگر موضوع طهارت ملاقات نجس در حالی مقارنن با کریت باشه، استصحاب بقای کریت اثبات تقارن بین ملاقات با کر را نمی کنه. و همینطور در ارث وارث مورث اسلام وارث و موت مورث، اینا همه بستگی بینداره که نحوه دلیل چطور باشه. حالا آقای نائینی میگه این که شما میخواید به استصحاب عدم ازلی اثبات کنید که پس اون که باقی ده تل عامه شامل میشه مرئی که متصف به قرشیت نباشه ولو ازلن، میگه این کافی نیست. چرا؟ برای این که ما گفتیم وقتی قرشی خارج شد اون چه که تحت العام باقی مون مرئه متصف به عدم قرشیت، به نحو کانه لیسه ناقصه مرئه بودن و متصف بودن به عدم قرشیت. حالا این زینب خانم مرئه هست اما از کجا ثابت بشه که قرشی نیست؟ شما میگید ما ازلا قبل از وجود زینب انتصاب زینب به قرشیت نبود، الان هم اثبات میکنیم که زینبی هست قرشیت هم نیست، اما این اثبات نمیکنه که زینب غیر قرشی است. زینب غیر قرشی به قول آقای نائینی موضوع باقی تحت العام. با توجه به این مقدمات سگانه و این الگونم که تقسیمی که ایشون میکنن در این مقدمه سوم انواع موضوع مرکب را، به خوبی نتیجه میگیرن که بالاخره اون چه باقی تحت العام هست بعد از ورود مخصص عبارت از ذات عام متصف به عدم اون عنوان مخصص، عنوان مثلا قرشیت، موضوع مرئه متصف به عدم قرشیت. حالا استصحاب عدم قرشیت ازلی اثبات عدم نعتی را نخواهد کرد و بر این اساس میگویند به عکس صاحب کفایه که ما نمیتوانیم به استصحاب عدم ازلی موضوع حکم را و باقی تحت العام را احراز کنیم. والحمد لله.